زمان امام زمان هدایته، اما یه عده فقط باید با شمشیر هدایت بشه، اونا نسل قتله امام حسین هست. وقتی که در مدینه در یک شب در سه روز یزید دستور میده زنهای مدینه به شما حلالن و 10,000 نطفه زنا بسته میشه، نطفه ها اینا نسلاشون میمونه، اینا شیعه سر میبرن، حلال زاده که نمیاد از شیعه سر میبره. اکثرشون هم نگیم یه عده وهابیا مسلمن از نسل هم اینا، بچه های اینا نسل در نسل بزرگ شدن و امروز شیعه رو سر میبرن. نه نصیحت به اینا اثر میکنه، نه اینا درست میشن، والله فکر میکنن، اگر فکر میکنن کشتن شیعه ثوابه، والله میدونن گناه. فقط کینه با امیرالمؤمنین، کینه با خاندان عصمت و طهارت رو دارن و دواش اللهم عجل ولیک الفرج،
اللهم عجل ولیک الفرج.
خون مظلوم تو را میخوانم، اشک معصوم تو را میخوانم، آه محروم تو را میخوانم، قلب مغموم تو را میخوانم، تو گشاینده مشکل ها، تو امید همه دل ها، دادگاه تو به پا گردد کی، خصم محکوم فنا گردد کی، قامت ظلم دوتا گردد کی، درد مظلوم دوا گردد کی. آقا تا به کی فاطمه گوید پسرم، تا کی اسلام بگوید پدرم. آقا جان ما برای این نمیگیم خدا فرجت رو نزدیک کنه که شیعه کشته نده، ولی آقا ما برای این برای فرجتون گریه میکنیم که بیای انتقام خون جدت حسین رو بگیم، ما برای این دعا میکنیم که انتقام خون مادرت زهرا رو بگیری، ما برای کشته نشدن خودمون دعا نمیکنیم، ما برای این دعا میکنیم که دنیا داره به قهقرا میره، شما بیای دنیا رو هدایت کنی. یه روزی عمر سعد عبیدالله گفت بدن حسین رو زیر سم اسب ها پامال کنید، قصدش هم این بود که آثاری از این بدن نمونه. بدبختا این بدن گنبد و بارگاه دار شد، ساخته شد، عالم داره زیارت میکنه، زیارتگاه ملائکه و رسولان پیغمبران. شما بدبختا میاد حرم خراب میکنید، چهار تا خشت گل خراب میکنید، فکر میکنید با چهار تا خشت خراب کردن آثار ائمه محو میشه؟ شما دیدید سامرا رو خراب کردید چجور آثارش بیشتر زنده تر شد، چجور جلوهش بیشتر شد. هر فسق و فسادی که دارید بکنید، اما بدانید شیعه روز به روز زنده تر خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیمه ها لبریز از صدای مناجات و دعاست و مردان عاشورا تاسوعا را در راز و نیاز و عشق به خون رنگ ترین روز زمین پیوند می زنند. تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند. تا سوای حسینی سال روز شهادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام رو. دوستان عزیز شنونده در خدمت شما هستیم، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو. سفینه نوح عنوان ویژه برنامه است که در این لحظه تقدیم شما هموطنان عزیز میشه.
مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، سفینه نوح. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه سفینه نوح رو تقدیمتون میکنیم به مناسبت ایام عزاداری ابا عبدالله الحسین و یاران وفایون حضرت. این ایام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. با ما همراه باشید با ویژه برنامه سفینه نوح. همراهان گرامی، ویژه برنامه سفینه نوح رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین هادی قطبی نویسنده و پژوهشگر و جناب حجت الاسلام المسلمین عبدالله مدیحی کارشناس و پژوهشگر معارف اسلامی. عرض سلام خدمت شما جای قطبی و عرض تسلیت به مناسبت ایام عزاداری امام حسین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و عرض تسلیت خدمت ساحت مقدس آقا حجت ابن الحسن جل الله تعالی فرجه شریف، همچنین مقام معظم رهبری و همه دوستان و شیعیان و ارادتمندان سید شهدا در سراسر عالم در خدمتون هستم.
خدمت شما مجای مدیحی سلام عرض میکنم و تسلیت عرض میکنم این ایام رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. فرا رسیدن ایام حزن و اندوه اهل بیت رو خدمت آقامون حجت ابن الحسن امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و مقام معظم رهبری و همه شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم جزء پیروان واقعی ابی عبدالله الحسین و اولادش باشیم انشاءالله.
تشکر میکنم از شما. ما در برنامه گذشته مباحثی رو پیرامون یکی از شبهات درباره شفاعت امام حسین علیه السلام و یارانیشون مطرح کردیم و نکات مختلفی در این زمینه مطرح شد، ولی باز این نکته مطرح هست در کنار حال اون نکاتی که بیان فرمودید در برنامه گذشته، که آیا صرف همین که انسان احساس میکنه که یک به هر حال سامانه‌ای هست، یک دستگاهی وجود داره که باعث میشه که اگر هرچی گناه کنه حتی گناهان کبیره به واسطه شفاعت بخشیده بشه، ته دلش اون ترس او از خداوند کم بشه و در واقع این تعادل خوف و رجا به تعبیری به هم بخوره و رجا زیاد و امید زیادی باعث بشه که جرأت بر گناه پیدا کنه و گناهانش بیشتر بشه؟ آقای قطبی در ابتدا خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. بله، همونطور که اشاره فرمودی در جلسات گذشته ما یک اشاره کوتاهی به بحث شفاعت داشتیم. اینجا قبل از اینکه وارد بحث شما بشم یک نکته رو لازم میدونم که در مقام پاسخ به یک شبهه ذهنی که مطرح هم نشده شاید و یا کمتر هم بهش پرداخته شده عرض کنم، و اون این که عموماً میگن شفاعت شرکه و ما چرا بریم سراغ شفیعان وقتی خدا هست؟ و این یه نوع شرکه. پاسخ اجمالیش این است که ما شرک رو زمانی شرک میدانیم که بخوایم شفیع رو بپرستیم و یا او را معبود و اله خود قرار بدهیم و هیچ مفسری و هیچ عالم شیعی و یا اهل سنت حتی نگفته که شرک یعنی این که شما در خالقیت در مثلا ابعاد مختلف شمونات الهی مثلا شریک برای خدا قائل باشی. شرک اصطلاحی در قرآن و حدیث اون شرکی است که شما برای غیر خداوند مقام عبودیت و الوهیت قائل بشی. ما بقیه شئونات الهی همون اسباب و وسایلی هستن که خداوند متعال از طریق اونها اراده خودش رو متجلی میکنه، مانند خلقت که انسانها واسطه اون اراده الهی هستن در خلقت بشر. طبیعتاً یک سازوکاری باید دیده بشه، ازدواجی صورت بگیره و سایر شرایط تا اون فرزندی که به دنیا میاد باشه مصداق خلق. و این منافاتی نداره بگیم پس ما حالا مشرک شدیم اگر ما بخوایم دخالت کنیم در خلقت بشر. شفاعت هم همینه، شفاعت هم یک ضابطه ایست که خداوند متعال خودش قرار داده و طریقه ایست برای تجلی رحمت او و بخشش و عفو و لطف او.
بله.
نکته بعدی هم بحث جرأت بر گناه هست که در جلسه قبلی به اجمال بررسی شد و بنده همینجا یک نکته خیلی کوتاه عرض میکنم. اولا شفاعت شرایطی داره که مکرر ما اشاره کردیم، از جمله توحید و بحث موحد بودن شخص شفاعت شونده، و نکته بعدی بحث ولایت پذیری، یعنی باور به پیامبران و باور به جانشین آنها به خصوص اهل بیت اسناد و طهارت علیهم السلام. و نکته بعدی هم اینه که هیچ گناهکاری هم وعده و یا ضمانتی نداده که حتما در آخرین لحظه هم بتونه با ایمان از دنیا بره و حتما مشمول شفاعت بشه. بله، اشک بر ابی عبدالله گناهان رو میشوید، میریزاند، توبه گناهان رو میزداید، استغفار، نماز شب، تمام اینها، دعای پدر و مادر، صدقه، صله رحم، همه اینها مصادیق بخشش گناهان هست. اما این به این معنا نیست که انسان تا آخر عمرش و در آخرین لحظه بتونه این کارها و این اعمال خوب رو با خودش ببره و این حسناتی که جمع کرده رو تضمین کنه و مشمول شفاعت الهی بشه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای قطبی. جناب آقای مدیحی خدمت شما باشیم و حالا از همین نکته اخیری که جناب آقای قطبی فرمودند آغاز کنیم که فرمودند که هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که تا آخرین لحظه حیاتش ایمانش محفوظ باشه و مدام باید این نگرانی رو مؤمن داشته باشه که مبادا ایمانش رو از دست بده، مبادا که در واقع عاقبت به خیر نشه. و ما این نکته رو در دعاهای بسیاری که اهل بیت تعلیم فرمودند ملاحظه میکنیم، در دعای کمیل، در دعای مناجات شعبانیه، در دعای ابو حمزه سومالی که از ادعیه خیلی موثق و بلند سحرهای ماه مبارک رمضان هم هست، در دعای عدیله که اصلا اصل دعا برای این امر در واقع گفته شده که این دعای عدیله رو زیاد بخونید که عدول از ایمان در واقع پیدا نکنید. خود نام عدیله هم برش نهاده شده که در واقع انسان نگران باشه و مدام از خداوند بخواد که مبادا ایمانش رو از دست بده، چون کسی که از ایمان عدول کنه قاعدتا شفاعت هم دیگه شامل حالش نخواهد شد. پس خیلی این دروازه شفاعت باز هم نیست که حالا سلفیان و وهابیت اینطور رو پرخیانی میکنن که کسی که به شفاعت معتقد هست یه هر گناهی میکنه، نه، اتفاقا باب گناه خیلی زیغتر و تنگتر میشه و گاهی باب بسته میشه بر کسی که امیدوار به شفاعت هست و در واقع باید تلاش کنه که این ایمان رو حفظ کنه. در صحنه کربلا ما میبینیم که افراد زیادی این ایمان رو نتونستن حفظ کنن و از این ایمان عدول کردن و تا لحظه آخر هم متاسفانه نتونستن بازگردن. حالا برخی از اونها هم البته جزو توابین قرار گرفتند و بازگشتن، ولی خب یه عده زیادی هم عاقبت به خیر نشدن. بد نیست که حالا در این بخش از برنامه بخشی از اینها رو هم مطرح بفرمایید.
بله، در جلسه قبل به این آیه شریفه اشاره شد که خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. انسان‌هایی که در طول زندگی خودشون در عین دینداری خودشون دست به گناه و آلودگی‌های نفسانی می‌زنند، عاقبتشون با یک خطر جدی تهدید میشه و اون این هست که خدایی نکرده این اعمال سوء انسان رو به مرتبه‌ای می‌رساند که آیات الهی رو تکذیب می‌کنه. و ما از این دست نمونه‌ها در تاریخ بسیار داریم و در واقعه عاشورا هم به وضوح این رو میتونیم مشاهده بکنیم. افرادی مثل شمر ابن زلجوشن، عمر ابن سعد، عبید الله ابن حر جعفی و حتی کسانی که توفیق یاری ابی عبدالله الحسین رو پیدا نکردند، با این که از شیعیان و محبین ابی عبدالله و امیرالمؤمنین بودند، مثل ترمه ابن ادعی که خودش رو از این محبت محروم کرد. اینها نمونه هایی است که اگر انسان تأمل بکنه و دقت بکنه به وضوح مشاهده میکنه که گریه بر ابی عبدالله الحسین ثمرات بالایی داره، اما حفظ او و نگهداری او شاید به مراتب مهمتر از به دست آوردن این محبت باشه که انسان باید به او بسیار دقت بکنه. دیدن حوادث و وقایع تاریخی انسان رو یاد این حدیث گوهربار میندازه که معصوم علیه السلام میفرماید حب الدنیا رأس کل خطیئه، حب دنیا سرمنشأ تمام خطاها در این عالمه. حتی اگر انسان محب و نزدیک امام معصومش باشه، گاهی اوقات روزگار به گونه او را مورد امتحان قرار میده که در یک مرحله میبینه در مقابل امامش قرار داره و حتی قاتل امامش میشه. یکی از نمونه های عجیبی که انسان در تاریخ مشاهده میکنه فردیست به نام ابن ملجم مرادی. ابن ملجم یک عقبه بسیار روشنی داره. موقعی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به حکومت میرسن، امیرالمؤمنین به حبیب ابن منتجب والی شهر یمن نامه میزنه و در اون نامه میفرماید که از اهالی یمن برای من بیعت بگیر و 10 نفر رو به عنوان نماینده برای من بفرست. حبیب ابن منتجب هم موضوع رو با مردم مطرح میکنه و از بین مردم در ابتدا 100 نفر به عنوان نماینده انتخاب میشه، از بین اون 100 نفر 70 نفر، از بین اون 70 نفر 10 نفر انتخاب میشن تا برای بیعت با امیرالمؤمنین به خدمت اون حضرت برسن.
بله.
یکی از اون 10 نفر فردی بود به نام ابن ملجم مرادی که او در مقابل امیرالمؤمنین در اون جلسه بیعت شروع کرد صحبت کردن که عبارتهای خیلی زیبایی داره. حضرت رو این گونه خطاب میکنه که السلام علیک ایها الامام العادل والبدر تمام، اشهد انک امیر المؤمنین صدقا و حقا، و عبارتهای از این دست که ولایت مداری خودش رو در مقابل حضرت این گونه عرضه میداره.
بله.
اما در همین جلسه امیرالمؤمنین از او میپرسه که اسمت چیست. وقتی این گونه سخن سرایی میکنه، حضرت میفرماید مسمک. ابن ملجم میگه اسمم عبدالرحمنه. حضرت میفرمایند که و ابن من، پسر کی هستی؟ ابن ملجم میگه پسر ملجم مرادی. وقتی امیرالمؤمنین این کلام رو شنید، این آیه رو بر زبان جاری کرد، انا لله و انا الیه راجعون، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بعد فرمودند ویحک امرادی انت، آیا تو مرادی هستی؟ ابن ملجم دست پاچه شد، گفت آقا بله من هستم، چرا ناراحت شدید؟ امیرالمؤمنین میفرمایند که تو میدانی قاتل من خواهی شد؟ تا این جمله رو امیرالمؤمنین فرمودند، ابن ملجم یکی خورد، گفت من ابن ملجم قاتل شما یا علی؟ به خدا قسم در این عالم هیچ کسی را به اندازه تو دوست ندارم. من تو را ترجیح می دهم به همه ذرات عالم، من چجوری قاتل تو بشوم؟ این جملات رو ابن ملجم از روی صدق در اون موقعیت ادا کرد و واقعا اون موقع این گونه بود.
بله، تقریبا شبیه به همین جملات رو عمر سعد به امام حسین علیه السلام میگن، موقعی که کوچک هستن و امام حسین علیه السلام به او میفرماید که تو قاتل من خواهی شد.
بله، وقتی امیرالمؤمنین هم این جملات رو از ابن ملجم شنید، نفرمود دروغ میگی، معلوم میشه راست میگفته اون بنده خدا.
بله.
اما عاقبت کارش، حالا نکته جالب این هست که حالا تو همین واقعه وقتی مالک اشتر میفهمه که ابن ملجم قاتل امیرالمؤمنینه، به حضرت عرضه میداره که آقا اجازه بدید بکشیمش، اما امیرالمؤمنین میگه انسان رو به خاطر گناه نکرده که نمیشه مجازات کرد.
بله.
نهیشون میکنه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما آقای مدیحی. خب آقای قطبی، نکته ای رو در کلام اخیرشون آقای مدیحی فرمودن، اون چه گناه و چه در واقع علت پنهانی است که باعث میشه کسی که مثل پروانه دور امامش میچرخیده، چه در واقع گناهان و چه دلایلی باعث میشه که فردی اینطور بشه، چه علتهای پنهانی است که باعث میشه که فرد عاقبت به شر بشه. البته ما در این جریان عاشورا، واقعه عاشورا و صحرای کربلا افراد زیادی داریم که هر حال جدا شدن از امام حسین علیه السلام، و افرادی هم داریم که از اون طرف از لشکر یزید و به تعبیری از لشکر حالا عبیدالله ابن زیاد و لشکر عمر سعد اومدن به طرف امام حسین، امثال حر ابن یزید ریاهی که معروف هست داستان ایشون که جزو فرماندهان لشکر عمر سعد بود، به امام پیوستن و به عنوان اولین شهید در راه ایشون به شهادت رسیدن، امثال زهیر ابن قیم که به عنوان فردی بود که عثمانی بود اصلا فاصله می گرفت از امام و به عنوان فرمانده لشکر امام حسین علیه السلام در واقع در اومد و در لشکریشون به شهادت رسید، و از اون طرف هم امثال عبیدالله ابن حر جعفی، امثال عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن جعفر، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمرو آس، حالا اینهایی که به هر حال چهره های مثبتی هم داشتن از فرزندان عمرو آس، هم عبدالله ابن عمرو آس یک مقدار به هر حال با ایمان تر از بقیه بود و حتی عمرو آس رو نهی کرد از اینکه معاون و مشاور و وزیر معاویه بشه. خب اینها و خیلی های دیگری که امثال سلیمان ابن سرد خزائی و دیگرانی که جا موندن از لشکر ابا عبدالله و البته به لشکر عمر سعد هم نپیوستن و بعد هم جزو توابین شدند و خواستن جبران کنن، امثال مختار ثقفی که بعدها به جبران در واقع کوتاهی خودش پرداخت و انتقام گیرنده قاتلان ابا عبدالله الحسین شد، اینها هم هستن کسانی که اگرچه که حالا در اون صحرای کربلا نتونستن امام حسین رو کمک کنن یا نخواستن، ولی خب بعدن جبران کردند و بقیه هم جبران نکردند، و امثال عبیدالله ابن حر جعفی که به لشکر مختار پیوست و بعدن با او هم به مخالفت پرداخت و جز به قاتلان مختار صحفی قرار گرفت در سپاه مصعب ابن زبیر. این چه دلیل پنهانی است و چه راز پنهانی پشت این قضیه هست که باعث عاقبت به شری و عاقبت به خیر نشدن این گونه افراد میشه؟
بله، موضوع خیلی مهمی هم هست اتفاقا که کمتر هم شاید بهش توجه شده باشه، و در قرآن شریف این دعای معروف رو بسیاری در قنوت زمزمه میکنن، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، قلب ما رو بعد از اینکه هدایت کردی دچار زغ و زنگ زدگی و انحراف نفرما.
بله،
این فلسفه چیه؟ چه عواملی باعث میشه که ما خدای نکرده از حالت خودمون این نعمت ایمان، ولایت، این حالات خوش هنگام عبادت، عزاداری، اینها رو از دست ندیم و چه عواملی باعث میشه از دست بدیم؟ به نظر میرسه که آدم اگر بدونه چه عواملی باعث میشه که ایمان او گرفته بشه، ضعیف بشه، علارغم علمی که دارد، مثلا چگونه شد شیطان با اینکه میدانست خداوند متعال حق است، خدا رو پرستیده بود 6000 سال بنابر فرمایش امیرالمومنین در نهج البلاغه، اما یک باره با اینکه میدانست مخالفت با او به جهنم و عذاب الهی و ابدی ختم میشه، اما با این حال این کار مرتکب شد. یک عوامل و انگیزه هایی وجود داره که اونها رو سزاوار واقعا بررسی بشه. حالا بنده بر اساس صحبت برخی از بزرگان و اجمالا مطالعاتی که داشتم تو این زمینه، سه عامل رو جمع‌آوری کردم و به طور کلی دسته‌بندی کردم که اگر این سه عامل در اشخاص وجود داشته باشه باید نگران اون عاقبت خودشون باشن.
بله،
مستند من خطبه های امیرالمومنین در نهج البلاغه است. در خطبه سوم آقا امیرالمومنین اشاره میکنن به بحث خلافت، مثلا میفرمایند که اولی با بیعت، دومی با وصیت خلیفه اول و سومی با وسیله شورا تعیین شدن و به منصب رسیدن، در حالی که هیچ کدوم از اینها فرمایش رسول خدا و رضای ایشون نبود. خب حضرت اشاره دارن به واقعه قدیر و نسب الهی به این امر. اما خب بعد که تحلیل میکنن، بررسی میکنن این قضیه رو در خطبه سوم، در نهایت این آیه شریفه رو میفرمایند: گویا اینان این آیه شریفه رو نخوندن، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، که خانه آخرت، سعادت ابدی خداوند متعال قرار داده برای کسانی که در زمین دنبال برتری جویی نباشند و فساد نکنند.
بله،
بعد نکته کلیدی که میفرمایند ولا عاقبت للمتقین، انسان با تقوا عاقبت خوبی داره، سرنوشت نیکی پیدا خواهد کرد. اینجا پس در خطبه سوم حضرت به بحث دنیا اشاره میکنن، همونطور که حاج آقا فرمودن حب دنیا رأس کل خطیه، حدیثی که تقریبا رسول اکرم آقا امیرالمؤمنین امام صادق علیه السلام فرمودن. عامل دوم هوای نفس، در خطبه 50 میفرمایند که فتنه ها منشأش آراء تبتدع و اهواء تتبع، رأی ها و بدعت هایی که گذاشته میشه و هوای نفسی که پیروی میشه، این باعث فتنه و خرابکاری های دنیوی و اخروی میشه. و عامل سوم هم که قرآن شریف مکرر به اون اشاره کرده، شیطان و پیروی از اوست، یعنی وسوسه بیرون، وسوسه درون که هوای نفس باشه، و حب دنیا که به اصطلاح اون تجلی هوای نفسه و بیشترین عاملیه که ممکن انسان رو دچار عاقبت به شر بکنه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جای قطبی. در گام پایانی برنامه خدمت شما باشیم جای مدیحی و نکات پایانی شما رو در این زمینه بشنم.
بله، همه این نکات بیان شد برای اینکه پاسخی باشه به اون شبهه‌ای که در ابتدای بحث عرض شد، که بحث شفاعت و گریه بر ابی عبدالله الحسین نمیتونه جرأت انسان رو بر گناه زیاد بکنه. خب شفاعت از این جهت که امر مبهمی است در احادیث و روایات ما، به تفصیل بیان نشده که شفاعت دقیقاً به چه مجرمانی تعلق میگیره و با چه حد و قصوری. حتی در این حدیث گوهربار از امام باقر علیه السلام در میزان الحکمه است که ایشون میفرمایند گروهی از مردم پس از آن که در آتش جهنم میسوزند شفاعت به سراغشان می آید و آنها را نجات می دهد. انسان مؤمن نمی تونه به قول ما قسم حضرت عباس بخوره که وقتی وارد صحنه قیامت شد در همون ابتدا شفاعت اهل بیت شامل حالش می شه. و چون امر مبهمی است، هیچگاه نمی تواند این امر مبهم جرأت انسان رو بر گناه زیاد بکنه. گریه بر ابی عبدالله الحسین هم همین گونه است. حالا در مورد عزاداری ابی عبدالله الحسین، این گونه این شبهه رو مطرح میکنند که آقا یه عده‌ای میان که اغلبم به جوانها مثال میزنن، میگن بله جوانها میان اهل گناه هم هستند، در مجلس امام حسین شرکت میکنن و بعد میگن آقا میریم یک سال بیمه هستیم گناه میکنیم. من در جواب این گونه افرادی که این گونه شبهه میاندازن، این کلام گوهربار امیرالمؤمنین در مناجات شعبانیه رو عرض می دارم که ایشون می فرمایند الهی لم یکن لی حولون، خدایا من قدرتی ندارم که فانتقل بهی ان معصیتک، خدایا من قدرت ندارم از معصیت تو دوری کنم، الا فی وقتن، مگر اون موقعی که ایقظتنی لمحبتک، من رو با محبت خودت بیدار بکنی. مجلس روضه ابی عبدالله الحسین یکی از اون جایگاه‌هایی است که خداوند متعال مؤمنین و انسان‌های گناهکار رو با محبت خودش بیدار می‌کنه.
بسیار عالی، انشاءالله در فرصت دیگر خدمتتون باشیم و از محضرتون استفاده کنیم. آقای مدی، همچنین از شما آقای قطبی از شما تشکر می‌کنیم که دعوت ما رو پذیرفتید، به این برنامه تشریف آوردید. با شما خداحافظی می‌کنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه سفینه نوح از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من، و حسین دست و پا زده در خون حسین من.
فصل عزا آمد دل غم گرفت، خیلی دل خوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکرده،
شور آشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم. یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه‌ای به وسعت دلها.
جانم حسین، جانانم حسین، درمون من شده چشمای گریان.